حقانی که خیلیشون هم معمم نبودند مثل آقای رئیسی، پور محمدی، اینها به مرور از دادگاه‌های انقلاب رهسپار دادگستری میشن و اولین سمتی که آقای رئیسی داره در 20 سالگی ایشون معاون علی رازینی که او دادستان انقلاب تهران بوده و آقای رئیسی میشه معاون گروهکی دادستان تهران. یعنی میخوام بگم که تمام گذشته سیاسی قضایی افرادی مثل آقای رئیسی در ارتباط با سرکوب ضد انقلاب و اصولاً تغذیه دادگاه‌های انقلاب که بعد هم به مرور طی یک دوره 7-8 ساله اینها رهسپار دادگستری میشن و پست‌های حساس دادگستری رو محسنی اژه‌ای، رئیسی.
یعنی ارزیابی شما آقای لاهیجی این هست که امروز هم ابراهیم رئیسی حال در سمت ریاست قوه قضاییه همون روند رو که شما سرکوب ازش یاد میکنید، همون روند رو در قوه قضاییه ادامه خواهد داد؟
ببینید در تمام این سالها مثلا آقای رئیسی یا معاون اول قوه قضاییه بوده در کنار شاهرودی یا دادستان کل کشور بوده، بنابراین اینها بودند که تازه واردهای به قوه قضاییه مثل شاهرودی یا لاریجانی رو با چگونگی ساختار قوه قضاییه و چگونگی کارکرد قوه قضاییه آشنا می‌کردند. یعنی اینها بودند که سیاست‌ها رو به اونها نشون. یک دومی که باید توجه داشته باشیم وقتی ما میگوییم ضد انقلاب فقط در حوزه سیاسی نیستش، یعنی تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه‌های سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی، فرهنگی، محیط زیست، این اواخر دیدیم تمام اینا، تمام کسانی که مخالف این سیاست‌ها باشند یا در جهت اجرای این سیاست‌ها نباشند از اونها به عنوان ضد انقلاب یا ضد حکومت یا ضد امنیت ملی یاد میشه و برنامه اصلی قوه قضاییه سرکوب اینهاست. دیدید در ارتباط با در حال مسائل اقتصادی چگونه ظرف چند روز با حکم رهبر و برخلاف قوانین حاکم در جمهوری اسلامی دادگاه‌های تشکیل دادن و اونها رو اعدام کردن و آقای رئیسی بهترین شخص برای اعمال این سیاست‌ها.
آقای لاهیجی، از ابراهیم رئیسی داریم صحبت می‌کنیم که با اتهامات خیلی گسترده نقض حقوق بشر روبروست، حتی تحریم‌های بین‌المللی مواجه هست آقای رئیسی باهاش. اما ارزیابی شما از این که گروهی در داخل ایران، افرادی از اصلاح طلبان، از وکلا، فعالان سیاسی میان و حمایت میکنن از انتصاب شخصی که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر او رو تندرو خطاب کرده بودند، خشن خطاب کرده بودند، مسائل مرتبط با اعدامهای دهه 60 رو با او مرتبط میدونستن و این رو یک نقطه منفی میدونستن دربارش، چرا امروز میان و این حمایت ها رو مطرح میکنن؟
باید توجه داشته باشیم که در حال کسانی که گروه هایی که طی 40 سال گذشته هر دوره در حال یک گروه و یک تیم خاصی قدرت رو در ایران یا بخشی از قدرت رو نمایندگی میکرده، یعنی اون مفهومی که در سالهای نخستین پس از انقلاب ازش به عنوان خودی ها یاد میشد، خب بعداً تقسیم شد بین گروه‌های حالا محافظه‌کار، اصلاح طلب. ولی بخوام ببینم شما وقتی نگاه کنید طی این 4 دهه می‌بینید که در حال اینها بودند که قدرت رو هر کسی در یک دوره‌ای و در یک بخشی از حکومت نمایندگی می‌کردند، در مجالس شورای اسلامی، در قوه قضاییه، در هیئت دولت، ریاست جمهوری و و و و. بنابراین این خیلی خاص جمهوری اسلامی است که یک وزیر اطلاعات، حالا اسمش محسن اژه‌ایه یا اسمش وزیر اطلاعات دوره آقای خاتمی بعد از قطع‌های زنجیره‌ای آقای دوره نجف‌آبادی، از اینکه استعفا میده میشه دادستان کل کشور. یعنی شما همچین نمونه‌ای رو فقط در زمان استالین در جمهوری شوروی سوسیالیستی پیدا میکنید. یعنی میخوام بگم که این سمت‌ها و این پست‌ها اینقدر به نوبت به این اشخاص داده میشه، چون که اونها یک روز اسمشون اصلاح طلبه، بعداً میشه محافظه‌کار، حالا میشن اعتدالیون.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس، درباره انتصاب ابراهیم رئیسی 57 ساله برای هدایت و ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، انتخابی که وزارت امور خارجه آمریکا اون رو شرم‌آور خونده. و ما اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده سپاه پاسداران امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت بشار اسد را نیروی قدس سپاه به تهران آورد و تأکید کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری از این سفر خبر داشت. روز ششم اسفند ماه محمد جواد ظریف در اعتراض به بی‌خبر بودن از سفر بشار اسد به تهران از مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی استعفا داد. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنویم.
در پی موضع‌گیری مقام‌های مختلف درباره جنجال ایجاد شده بر سر استعفای وزیر امور خارجه ایران، اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده سپاه قدس امروز 15 اسفند ماه تأکید کرد بشار اسد رئیس جمهور سوریه را نیروی قدس سپاه به تهران آورد. اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی در بخش برون مرزی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تأکید کرده است آنها که باید بدانند از سفر رهبر سوریه به ایران خبر داشتند و آنهایی که نباید نمی‌دانستند. این فرمانده ارشد سپاه در این حال دولت را در این قضیه مقصر دانسته و به غفلت متهم کرده است. به گفته آقای قاآنی، حسن روحانی رئیس جمهوری از این دیدار مطلع بوده و ظاهراً به اشتباه با آقای ظریف گفته نشده است. او همچنین با تأکید بر دوستی و رفاقت میان نیروی قدس و دولت گفت با دولت تفاوت دیدگاه بسیار داریم، اما بالاخره این دولت دولت ماست، آبروی دولت آبروی ماست و با همه دولت باید کار کنیم و کار هم میکنیم. کامران متین استاد روابط بین الملل درباره معنای این جمله آنها که باید بدانند می‌دانستند و آنهایی که نباید نمی‌دانستند گفت:
به نظر من این نگاه که بالاخره سیاست‌های منطقه‌ای به خصوص مسائل مربوط به سوریه و عراق و اینها اساساً در بیت رهبری و در به اصطلاح تماس با سپاه پاسداران و نیروی قدس تعیین میشه یه باور همگانی بوده، ولی خب اهمیت این ماجرای اخیر این است که خب فرماندهان سپاه ظاهراً رسماً و بدون هیچ گونه پرده‌پوشی دارن اینو مهر تایید بهش میزنن و در واقع با خود آقای ظریف موافقن که گفته بود بعد از این مسئله دیگه وزارت خارجه چیزی اعتباری نداره. ولی در این حال این حرفای آقای قاآنی نکته جالب دیگه هم به نظر من درش هست، این که میگه ما به ریاست جمهوری گفتیم و اونجا به اصطلاح در خود دولت یک مسائلی هست و اینا هماهنگی بوده، یعنی در این حال که در واقع مسئولیت این سیاست گذاری کلان مربوط به منطقه رو در واقع تقبل میکنن، ولی در این حال میخوام بگن که در خود دولت اختلاف هست و شاید هم نادرست نیست به این معنی که شاید آقای روحانی به شدت در تلاش هست که خب خودشو به اون جناح تا حدی هماهنگ بکنه تا بتونه اکثر امتیازاتی بگیره با توجه به اینکه وضعیت برجام خیلی به نفع ایران نتان نبوده بلکه ضررش بیشتر بوده از نفعش و اینها، و اون بخش از دولت که وزارت خارجه طبیعتاً در صدرش هست اینها با دنیای بیرون در ارتباط هستن و میخوان به نوعی با مدارا این مسئله رو پیش ببرن، خب باشون اختلاف هست در این رابطه که از این مقطع دادت چطوری مسئله سیاست خارجه ایران رو در سطح کلی پیش برد.
سردار قاآنی با تاکید بر اینکه آنطور که دشمنان موضوع را مطرح کردند نیست گفت اگر همین گونه باشد ارتباطی به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها ندارد و فضولی این اتفاق به آنها نیامده است، چرا که ما دوتا رفیق و برادر با یکدیگر هستیم و به فرض دعوایمان هم شده باشد اگر چه دعوا نبوده اما به هر حال هیچ ارتباطی به آنها ندارد. پس از آنکه روز ششم اسفند ماه خبر استعفای محمد جواد ظریف از مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی همه را غافلگیر کرد، یک توضیح بیش از همه در اخبار انعکاس یافت و آن اینکه آقای ظریف در اعتراض به بیخبری از سفر بشار اسد از این سمت کناره‌گیری کرده است. محمد جواد ظریف در نخستین اظهار نظر پس از استعفای ناگهانیش ابراز امیدواری کرد که این اقدامش تلنگری باشد و وزارت خارجه به جایگاه قانونیش برگردد. در دیدار بشار اسد با حسن روحانی، محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه حضور نداشت، اما قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به این دیدار دعوت شده بود.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. عزیزان میدونید که میرسه. 0042 02 21 12 21 12 پس برای کیست؟ برای شماست تا با صدای خودتون پیامتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای ساقیا مستانه رو آن یار را آوازه، گر هم نمی آید بگو آن دل که بردی بازده. که تو باشی دلم قرصه، گفتم که تو هرچی بگی میشه، این مرد دیوونه که میبینی واسه تو مرد زندگی میشه، من محو زیبایی تو میشم وقتی که از عشق تو میخونم، موها تو وا کردی و فهمیدم یک عمر من دیوونه اونم. هر جای این شهر رو که میگردم این کوچه ها بوی تو رو میده، عاشق ترم وقتی که شیر به موهای تو تابیده، هر جای این شهر رو که میگردم این کوچه ها بوی تو رو میده، عاشق ترم وقتی که میبینم خورشید به موهای تو تابیده.
موزه عکسخانه شهر میزبان عکس‌های تهران از نگاه یرماکوف است. این نمایشگاه حاصل پژوهش چند ساله احمد چاپچی، عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی میراث فرهنگی است و 40 عکس از دیمیتری ایوانوویچ یرماکوف، عکاس روس قفقاز تبار را با محوریت شهر تهران به نمایش می‌گذارد. یرماکوف به دلیل رابطه‌اش با ارتش روسیه تزاری در قرن 19 و 20 میلادی بارها اجازه یافت به ایران و دیگر کشورهای مختلف آسیا و اروپا سفر و از شهرهای مختلف عکاسی کند. نمایشگاه عکس‌های تهران از نگاه یرماکوف تا 29 فروردین در موزه عکسخانه شهر میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
Winning. It's like 25 the life that you bust out of prison. Something's in the air, something's in the air. It's like that feeling when you're just about to kill it. Take your last shot, you know you're gonna hit it. Something's in the air, something's in the air. Whoa. Win the medal, and you worked so hard that you knew you wouldn't settle. Hands are in the air, hands are in the air. When they hear you, when you thought they wouldn't listen, it's like an anthem that the whole world's singing. Hands are in the air, hands are in the air. Whoa. Shake. If we clap our hands, the walls will break. Yell so loud, won't forget our names. 'Cause something big is happening. Take this rock and start a fire. Raise this up, we're feeling high. They can't tell us anything. Something big is happening. Something big, I feel it happening. Out of my control. Pushing, pulling, and it's grabbing me. Oh,
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع‌ترین راه ارسال یک پیام است. 2048 799 599 849.
ساعت 21:30، این صدای رادیو فرداست. ساعت سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو از اینجا بشنوید. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نشست کمیسیون مشترک برجام در وین را مثبت ارزیابی کرد و گفت به اعضای برجام و طرفهای اروپایی تذکر داده شد که کانال مالی تنها یکی از تعهدات آنهاست. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید این نیرو رئیس جمهوری سوریه را به تهران آورد. برنامه محیط زیست سازمان ملل در مورد شرایط 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید واشنگتن به دنبال توافقی جامع با تهران است. رئیس جمهوری ایران در سفر به استان گیلان گفت شرایط فعلی عادی و معمولی نیست و ایران در شرایط جنگ اقتصادی و روانی به سر می‌برد. هزاران دانشجوی الجزایری در اعتراض به نامزدی دوباره عبدالعزیز بوتفلیقه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور بار دیگر به خیابان‌ها ریختند. کمیسر عالی حقوق بشر بار دیگر از چین خواست امکان دسترسی به بازداشتگاه‌های مسلمانان را فراهم کند. دادستان تهران بار دیگر درباره خرید و فروش ارز در معابر هشدار داد. وقوع چند انفجار انتحاری در جلال آباد در افغانستان روز چهارشنبه 3 کشته بر جای گذارد. صدها تن از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان از جمله پایین بودن مستمری راهپیمایی کردند. وعده ما 28 دقیقه دیگر در مجله شبانگاهی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برمی‌خیزد در رویایم گاهی کابوس، ره گم کردم در دریایت از
در سرودنم لا رادیو فرداست که با شماست.
شکوفه های عناب نوشته رضا جولایی منتشر شد. این رمان روایتی بلند از دوره‌ای تاریخی است که از زمان قتل امیر کبیر تا کودتای 28 مرداد را در بر می‌گیرد. رضا جولایی متولد 1329 در تهران است و بیشتر آثار او برگرفته از شخصیتی تاریخی اما داستانی‌اند. او بر این باور است که با رئالیسم مدرن میتوان به بازنویسی غیرعادی از وقایع عادی پرداخت و اینکه اشاره به قطعیت تاریخی در رمان لزوماً ارزش داستانی نخواهد داشت. نسترن‌های صورتی، جامه به خوناب و سوء قصد به ذات همایونی از دیگر آثار رضا جولایی است. شکوفه‌های عناب به تازگی از سوی نشر چشمه منتشر و روانه بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
پسندیده این بار دگر رفتی، صد بار فسون کردم خار از تو برون کردم، گلزار ندانستی در خار دگر رفتی، گفتم که توی ماهی با مار چه همراهی، ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی،
بارون آروم توی کوچه ره گذر آواز میخونه بی اختیار اسمتو میارم یادم میاد نیستی خونه از این اکسای یادگاری یه پنجه باز و دور خالی تنهای تنها توی خونه تو ترانه های تکراری هر وقت چشمامو میبندم دنیا رو رنگی تر میبینم از ترس یه بیداری تلخ خودم رو به قرص ها میبندم از هر ثانیه واسم یه عمره سیلی که دنیا رو برده توی دستای مهربونت کرسوی از امید نمونده چند روزی میشه که رفتی از اون قرارا نیست حرفی کارم تمومه دیگه اینجا میشه بمیری و نترسی
اینجا همه همو میبینن
اینجا دوست آشنا زیاد داریم
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو
اینجا فیسبوکه فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda
همه تو هر که با هر که
همه تو، این همه تو، آن همه تو، من که به دریاج زدم تا چه کنی با دل من، من که به دریاج زدم تا چه کنی با دل من.
بر روی خط فردا
سخنرانی جناب مایک پنس معاون جمهوری در آمریکا رو داشتم گوش می‌کردم. واقعا دیدم اصلا نمیشه حتی مقایسه کرد با سخنرانی‌های جناب رهبر معظم انقلاب ایران یا رئیس جمهورش یا بقیه‌اش. آخه ببینید تفاوت می‌کنه از زمین تا آسمان، مثل فلفل میمونه و عسل، نمک و شکر. آخه ببینید ایشون با چه صراحتی از آزادی داره دفاع می‌کنه، از آزادی مذاهب، آزادی که خداوند میگه به انسان داده در حدود انسان نهاده. آخه ببینید اینا چی میگن؟ این رئیس اسلامی چه رهبر ایرانه؟ آخه این چه دین مذهبی که شما برای ما درست کردید؟ بشین گوش کن آقای خامنه ای سخنرانی شما، نگو فقط حرف نیست، عمل میکنن. حقشونه رهبر آقا و سرور جهان باشن، اینا حقشونه.
ما مردم ایران تشنه خبری، یعنی خبر انقدر برای اون مهمه، یه مهمتر از این گلونی گوشت و مواد غذایی و اینها. این خبر آقای ظریف استعفا داد و بعد دو مرتبه استعفاش پذیرفته نشد و این قصه ها، تصور بفرمید که این تو این چند روز چه جنجالی تو ما ایرانی ها در داخل ایران و خارج از ایران برپا شدش. متاسفانه چیزی رو که ما فراموش میکنیم مشکلاتی که داریم با زندگی روزمره و معیشتمون که اصل موضوع و مشکل ما ایرانی هست.
صدای شما صدای فرداست.
Darling, I got my trust issues.